بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 119 تاریخ 6/2/1396.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، ثلاث من لم يكن فيه لم يقم له أمل، ورع يحجزه عن معاصي الله، وعلم يرد به جهل السفيه، وعقل يداري به الناس. روز چهارشنبه است و بر حسب معمول روایتی از وجود مقدس رسول گرامی اسلام خاتم انبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. البته دو تا روایت از کلمات نورانی حضرت محضر شریفتون عرض میکنیم. روایت اول، مخاطب وجود مقدس امیر مؤمنان علی علیه السلام است. میفرماید که سه چیز هست که اگر انسان برخوردار از اون نباشد، عملی و کاری برای او باقی نمی ماند، یعنی کارهاش هدره، تلاشهاش از بین رفته است. باید تلاش کند که این سه کار در کارنامه زندگیش وجود داشته باشد و شاید کمی دشوار باشد، اما اگر در کارنامه زندگی انسان پیدا بشود و نمودار بشود، بقیه اعمال انسان، رفتار انسان بر اساس این سه معیار سنجیده می شود. یا علی، ثلاثون من لم یکن فیه لم یقم له عمل. سه چیزی که اگر در انسان نباشد، عملی برای او قوام پیدا نمی کند. ورع یحجزه عن معاصی الله. اول، ورع و تقوایی که او را از گناهان باز بدارد. گناه زندگی انسان را تیره و تار می کند. آدمایی که مبتلا به یک گناه می شوند یا به گناهانی مبتلا می شوند، همیشه افسردند، همیشه اون شادی و نشاط ایمانی در وجودشون نیست. گاهی خودشون را مذمت می کنند، گاهی خودشون را ملامت می کنند، گاهی تصمیم می گیرند سراغ گناه نروند، ولی چون گناه در خانه و کاشانه زندگیشون جا باز کرده، دوباره میرن سراغ گناه، دوباره گناه سراغ اونها میاد. یکی از اقداماتی که هممون باید انجام بدیم، مجهز بشیم به تجهیزاتی که معصیت سراغ ما نیاد. از دور تا نشانه ای از معصیت دیدیم بگریزیم، فرار کنیم و نگذاریم معصیت تو زندگی ما راه پیدا کند. ورع یحجزه عن معاصی الله. به خصوص ما اهل علم، ما طلبه ها مقدمیم بر دیگران، چون نقش ارشادی و هدایت دیگران را عهده داریم. از هر کس پذیرفته نیست، تازه از ما به طریق اولا پذیرفته نیست که با زبان گناه، با چشم پرگناه، با گوش پرگناه، با اعضای پرگناه بخواهیم به مردم نصیحت کنیم، ارشاد کنیم و بعد هم انتظار داشته باشیم حرفای ما، صحبتهای ما در دل دیگران اثر بگذارد. این یک. و علمون یرد و جهل السبی، علمی که به وسیله اون بتواند نادانی انسانهای سفیه را رد کند، یعنی اون جهالتی که تو جامعه وجود دارد در پرتو علم این انسان اون جهالت و نادانی را بتواند برطرف کند، یعنی فضای جامعه را یه فضای علمی، فضای نور دانش تبدیل کند، یعنی نقش آفرین باشه، جهالت‌ها را از جامعه دور کند. آدمایی که این شکلی میشن هر جا حضور پیدا میکنن، در هر مجلسی که هستن، در هر محفلی که حضور پیدا میکنن، جامعه متأثر از علم و دانش اونها میشود. این هم نکته دوم، که تو زندگیمون اگر علممون این نقش کلیدی را ایفا کرد، بقیه اعمال ما هم تحت تأثیر اون هست. و سومی عقل زندگی. عقل زندگی، آدمایی هستند که علم دارند، دانش دارند، شاید تقوا هم دارند، اما عقل ارتباط با جامعه را ندارند. آقا 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال تو زای علمیه بوده و انصافاً نماز شبش ترک نمیشه، انصافاً انظر علم و دانش و تسلط بر اصطلاحات خیلی در سطح بالاییست، ولی یه روز که با مردم مواجه میشود چون عقل زندگی با مردم را ندارد، تمام برنامه ها علم و دانشش تحت تأثیر قرار میگیرد. شاید محضر شما این مسئله را عرض کردم در زمان یکی از مراجع بزرگوار. اون مرجع بزرگوار در اساس درخواست مردم یه منطقه یا عالم جلیل القدری را که از نظر علمی دارای علمیت بالایی بود برای مردم فرستاد. خب این بزرگوار تو مردم که قرار گرفت، به جای اینکه وحدت و آرامش و اینها برقرار کنه، خودش دامن زننده بود. یه روز تو این محله، یه روز تو اون محله، دعوا و منشأش هم آقا بود، آقایی که آمده بود هدایت کند. مردم رفتن خدمت این مرجع بزرگوار و گفتن که آقا، این آقایی که فرستاده ای وضع حال ما را که بهتر نکرد بدتر کرد، اصلا زندگی ما را به هم ریخت، چه کنیم؟ آقا فرمود من یه عالم، یه ملا فرستادم براتون. گفتن آقا ما یه خواهشی از شما داریم، اون خواهش اینه که از این به بعد اینو تحویل بگیرید، یه آدم عاقل برای ما بفرستید، یه آدم عاقل برای ما بفرستید. یعنی گاهی آدم ها عالمند اما عاقل، عاقلون یا عقلون یداری به ناس، عقلی که بتواند با مردم مدارا کند. خود این ارتباط با مردم و مردمداری یه نقش بسیار مهمی است. همه از عهده مردمداری بر نمیان. گاهی یه آقایی توی محل، توی شهر، خودش منشه اشکالات و اختلافات تو جامعه هست. این روایت اول از طائف العقول. روایت دومم باز از رسول گرامی اسلام هست، صلوات الله و سلامه علیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، لیس ینبغی للعاقل ان یکون شاخصا الا فی سلاس مرمت لمعاش او خطبت لمعاد او لذت فی غیر محرم. ترجمه این کلام نورانی حضرت این است که انسان عاقل شایسته نیست جز این که در سه کار تلاش کند، یعنی جاش هست که راجع به سه مسئله سرمایه گذاری کند. اول سرمایه گذاری برای سر و سامان دادن به وضع زندگی خودش. خب توجه دارید که بعضی ها بی تفاوتن، زندگی به هم ریخته، زندگی متلاشی، یک قدم برای سر و سامان دادن، بچه دارن، زن دارن، عیال دارن، خانواده دارن، مهمان دارن، رفت آمد دارن، اصلا صبح که میاد تا شب یک ذره ذهنش مشغول این که بالاخره به این زندگیم سر و سامان بدم نیست. خب طبعا وضعیت داخل زندگی آشفته است، نه بچه بچه است، نه زن زن هست، نه اون موقعی که مهمان میرسد مهمان شرایط مناسبی دارد، در اوج بیخیالی نسبت به زندگی. این غیر از اون حرفاییست که در روایات ما وارد شده که انسان زاهد باید باشه، انسان چی است، قاطی نکنیم با هم. زاهد بودن یعنی عدم تعلق به دنیا، عدم وابستگی به دنیاست. انسان میتواند زاهد باشد، زندگی مناسبی هم داشته باشد، چارچوبه‌ای داشته باشد. لذا حضرت میفرماید لیس ینبغی للعاقل ان یکون شاخصا الا فی ثلاث، سزاوار نیست که تلاش بکنه مگر در سه مسئله. یک، مرمت لمعاش، ترمیم کند زندگیشو، سامان بدهد زندگیشو، یعنی صبح که از خونه میاد بیرون دغدغه تا ظهر بچه ها داشته باشه که سر ظهر چی میخوان بالاخره این بچه ها، چه شرایطی دارن، بعد از ظهر که میاد بیرون دغدغه زندگی داشته باشد به هر شکل، حالا هر مسیری که براش فراهم آماده است. البته نه به معنای غرق شدن در دنیا، این جهات را چون در روایات دیگه معصومین بهش اشاره کردن کاملا اینا را مطلقات رو تقیید میزنند. مرمت لمعاش او خطبت لمعاد، یا اینکه طرف برای آخرتش یک گام درست حسابی بردارد، آسیب شناسی کنه مشکلاتش تو مسیر آخرت چه هست، کمبودهای معنویش چه هست، اینا را تدارک کند. تو حوزه علمیه قم زندگی میکند، کنار مراجع هست، کنار حرم کریمه اهل بیت، مرگم که تعارف با کسی ندارد، چه گامی برای آخرت برداشته و میخواهد بردارد. اینم مسئله دیگری است که باید روش توجه کند، یعنی در جهت سر و سامان دادن به وضع آخرت روزی یک گام به آخرت بردارد. و سومی او لذت فی غیر محرم، انسان بهره‌مند بشه از لذت‌های دنیا، منتها لذت‌هایی که در جهت حرام الهی نیست. چه اشکال داره انسان بهره‌مند از یک نعمت الهی بشود، کلوا من الطیبات ما رزقناکم، بهره‌مندی از نعمت‌های الهی، از لذت‌های زندگی، اصلا دنیا برای همینه. ولا تبغ نصیبه که ولا تنس نصیبه که من الدنیا، اون بهره‌ای که خدا به تو داده از دنیا خود از شاید فراموش نکن. بنابراین این کلمات نورانی نبی گرامی اسلام خلاصش این شد، هم در بخش اول هم در بخش دوم. در بخش اول روسه عمل تکیه شد، تقوا و پرهیز از گناه، داشتن علم تأثیرگذار در جامعه، عقلی که انسان بتواند با مردم زندگی کند و مدارا کند. در بخش دوم هم ساماندهی به وضع زندگی، بیخیال نباشه انسان نسبت به خودش و اون چه متعلق به اوست، در جهت رستاخیز و معاد قدم های مناسبی بردارد، و سوم اینه که اگر از لذت ها میخواد استفاده کنه لذت های محرم نباشد، اون چه خدا حلال کرده از اونها استفاده کند و بهره ببرد. خب صلواتی محبت کنید. ما در ادامه بحث تفسیریمون محضر شریف شما فضلا و دوستان عزیز و بزرگوارمون به داستان بنی اسرائیل داریم میپردازیم و اشاره میکنیم، و تا رسیدیم به این آیه شریفه که باید امروز محضر مبارکتون توضیح بدم در رابطه با جریان به اصطلاح آیه شریفه و اذ وعدنا موسی 40 لیلتن ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. توجه داشته باشن دوستان که این جریان، یعنی جریان گوساله پرستی بنی اسرائیل از یک سو و جریان میقات و وعده خداوند به حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام منحصر به این سوره نیست. در دو سوره دیگر، یعنی سوره اعراف و سوره طه، اعراف از آیه 142 و سوره طه آیه 86 به بعد، تقریبا مشروح جریان را مطرح کرده. و نکته جالب این است که در اینجا می‌فرماید و اذ وعدنا موسی 40 لیله. تفصیلی ترش اونیست که در آیه دیگر آمده، از همین آیاتی که در سوره اعراف و طه هست. اونجا اول اینطور می‌فرماید و وعدنا موسی 30 لیلتن، یک جا نمی‌فرماید 40 لیله، بعد می‌فرماید و اتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیلتن، یعنی اونجا تفصیلی تر به ماجرا اشاره کرده و پرداخته که حالا میرسیم به محضر دوستان اشاره میکنیم. در رابطه با این مسئله خدای متعال میفرماید که هنگامی که بیاد آورید، هنگامی که با موسی 40 شب وعده گذاردیم، 30 شب اول که ماه ذی‌قعده است و اتممناها به عشق، اون 10 روز و 10 شب ماه اول دهه اول ماه ذی‌حجه است که 30 روز و 10 روز می شود 40 روز، و او برای گرفتن فرمان الهی، علتش این درگیری هایی که حضرت موسی داشت با فرعون و امثال ذالک، به شتاب شد که برای گرفتن فرمان الهی الواح تورات به میادگاه بیاد، کوه تور و امثال ذالک. خب موسی که آمد از شما جدا شد، قرآن میگه ثم اتخذتم العجل من بعده، شما بعد از آمدن موسی گوساله پرست شدید، گوساله را به عنوان خدای خودتون انتخاب کردید، و این حالت ظلمی است که شما به خودتون انجام دادید، و انتم ظالمون، ظلم به نفستون کرده اید. شمایی که در اوج توحید قرار داشتید، خدا اون همه عنایت نسبت به شما داشت، در مقابل فرعونیان شما را نجات داد، اونا را غرق کرد. حالا اول دعوا حضرت موسی چند روزی به امر خدا رفته به میقات و شما سر از گوساله پرستی درآوردید. خدای متعال در این آیه عرض شود، همطور که عرض کردیم، از وعده 40 روزه خودش با حضرت موسی سخن میگه و بعد عمل کرده مشرکانه بنی اسرائیل رو مطرح میکنه. یعنی بهشون میگه که چون الان زمان پیغمبر ماست این آیات نازل شده، میخواد بگه تاریخچه شما اینه، نکنه الان نسبت به پیغمبر اسلام هم این کارکرد داشته باشد. شما یک کارکرد زشت و منفی در زمان حضرت موسی علیه السلام داشتید، موسی را این شکلی تنها گذاشتید و رها کردید او را، دیگه نکنه در عصر نبوت نبی گرامی اسلام دست به این عمل ظالمانه بزنید. این آیه تنها نیست دوستان، سه تا آیه بعد از این آیه هم باز به بخش دیگری از تاریخ پرماجرای بنی اسرائیل اشاره می کند و خاطرات تکندهنده ای را به نسبت به یهود یادآور می شود که شما چه کار کردید چه کار نکردید، که حالا اینو اون آیات بعد را بعداً عرض می کنم. بنی اسرائیل بعد از نجات از چنگال فرعون و فرعونیان در مسیر بازگشت به مصر، خب نیاز داشتن یک چارچوبه ها، اصول و قوانینی که بر اساس اون زندگی کنن، و همین بود که خدای متعال به موسی فرمود تو بی میقات بیا تا ما اینا را در اختیار تو قرار بدیم برای زندگی مردم و امثال ذلک. و متاسفانه سامری که یه مرد نیرنگ بازی بود و در میان اینها زندگی میکرد، از طلا و جواهراتی که فرعونیان یعنی اهالی مصر در نزد بنی اسرائیل گذاشته بودن، حالا با هنر اون روز گوساله ای ساخت و صدای مخصوصی از این گوساله به گوش می رسید و این سامری به اینا گفت همین خداست. حالا از نظر هنری طوری تنظیم کرده بود و فنی یه صدایی از این گوساله دست ساخت بیرون می آمد و سامری گفت که حالا موسی تموم شد داستانش، بیایید همینا به عنوان خدا بپرستید. متاسفانه اکثریت قاطع بنی اسرائیل هم آمدن دنبال همین سامری. هارون که به عنوان جانشین حضرت موسی علی نبینا و علی ابا علیه السلام بود، با یه اقلیت محدودی که اونجا موحد باقی موندن و دنبال گوساله اونان سامری نرفتن، اون چنان تحت فشارشون قرار دادن که در بعضی از تواریخ دارد که نزدیک بود اینا هم به اونا بپیوندن. البته شأن اونها بالاست، ولی میخوام بگم گاهی یک فضای سنگینی در یه جامعه به وجود میاد، نه تنها اونایی که علاقمندن به گرایش پیدا میکنن، قوغا سالاری و فضا سازی، گاهی دیگرانی هم که نمیخوان تحت تأثیر قرار بگیرن، اونا هم تحت تأثیر قرار میگیرن. خداوند در این آیه از انحراف بنی اسرائیل صحبت میکند که از اصل توحید انحراف پیدا کردن و شرک و گوساله پرستی را تو برنامه هاشون عرض شود که قرار دادن. و همطور که عرض کردم خطاب به ایناست که حالا دیگه بیدار بشید، بستونه دیگه، یه روز اون سرنوشت داشتید گفتید که اجعل لنا الهن که ما لهم بفرمایده آلهه، یه بار دنبال اون بودید، یه بارم حضرت موسی رفت به میقات، شما گوساله پرست شدید. چه آدم عجیب و غریبی هستید شما. عرض شد خدمت شما به این که ثم تختم العجل من بعده و انتم ظالمون. عرض شد شما عجل را، گوساله را بعد از حضرت موسی به عنوان خداتون انتخاب کردید و شما بد آدمای ظالمی هستید. خب موقعی که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام برگشت، دید اصلا صحنه عوض شده، اوضاع عوض شده، ناراحت شد. حتی برادرش هارون را هم خیلی باز با تندی باش برخورد کرد، محاسن هارون را گرفت و گفت که ای چه کاری بوده تو کردی؟ گفت والله من نکردم، این کار سامریه، ما هم هرچه تلاش کردیم که اینا را از عملشون بازداریم. عرض شد خدمت شما به این که موفق نشدیم. حضرت موسی دوباره یک حرکت تبلیغی گسترده شروع کرد، اینا دوباره برگشتن. آدم عجیب و غریب بودن، یه بار می رفتن با دست خودشون یه سری کاری میکردن، بعد که عواقبشو میدیدن توبه میکردن و بر میگشتن. لذا قرآن بعض این آیه میگه ثم عفونا عنکم، ما بخشیدیم، حالا شما این شکلی عمل کردید و توبه کردید، ما هم نادیده گرفتیم و بخشیدیم. عرض شد خدمت شما بین که عرض کردم در سوره اعراف تفصیلی تر بحث کرده آیه را. علت تفاوت این دوتا تعبیر که در سوره بقره و سوره اعراف وجود دارد، علتش تأکیدی است که خدای متعال میخواد روی دهه اول ماه ذی‌الحجه داشته باشد. یعنی این 40 روز را به دو بخش تقسیم میکند، یه بخش 30 روزه ماه ذی‌القعده و یه بخش 10 روزه دهه اول ماه ذی‌الحجه. بیشتر به خاطر این است که ماه ذی‌الحجه را، اون دهه اول را برجسته کند و بیان بکند که اون 30 شب که تمام شد خدا تمدید کرد 10 شب دیگر را. و این سوره فجرم و الفجر و لیال عشر، این لیال عشر مال همون دهه اول ذی‌الحجه است. توجه فرمودی یا نه؟ که حالا ما به آریت گرفتیم این 10 روز را و 10 شب را نسبت به عنایت خداوند به ملت ما، همونطور که اون دهه اول ذی‌الحجه عنایت الهی است به حضرت موسی و عنایت الهی است به نبی گرامی اسلام که اعمال حج عمدتاً در همین 10 روز انجام می شود، ما هم آریت گرفتیم این 10 روز اول دهه فجر انقلاب را، و الفجر و لیال عشر مربوط به همون 10 روز ماه ذی‌الحجه است. جالب اینه که پیغمبر اکرم هم و نبی مکرم هم مثل حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، میقاتش در همین دهه اول ماه ذی‌الحجه است. و تفاوتش اینه که در میقات حضرت موسی تنها خود موسی فراخونده شد و در میقات نبی گرامی اسلام علاوه بر پیغمبر مردم هم به این میقات فراخونده شدند. یعنی اونجا حضرت موسی بود، وعدنا موسی، اما در جریان حج هر شبت خدمت شما بین که همه مردم و اذن فی الناس بفرمایید یعتوک رجالا و علی کل زامر. این 10 روز هم اینه که شامل عرفات هست، شامل منا هست، شامل مشعر هست، که خدای متعال همونطور که به حضرت موسی فیض خودش رو عنایت کرد، به کسانی هم که در این دهه اول ذی‌الحجه به عرفات و منا و مشعر میرن، خدای متعال فیضش رو عنایت میکند. لذا از میقات شروع میکنن، محرم میشوند، لبیک اللهم لبیک، و بعد هم اون شکل. این هم تا اینجای کار و مسئله. عرض شود خدمت شما بین که یکی از میقاتهای دیگری که خدای متعال برای رسوندن مردم به فیض شامل حال مردم کرده، عرض شود خدمتون این که عبارت از نماز هست. نماز هم یه وعدگاهیست بین بنده عبد و معبود، از صلات و قربان و کل تقیین. اینم ارتباط تنگاتنگیست بین خدا و بین بندگانش. هر نماز تو روایات ما و تعبیرات ما یک میقات محسوب شده. هر نماز یک کوه طور، هر نماز یک وادی سیناس، تعبیراتی که در بعضی از تعبیر آمده. زمان برپایی نماز هنگام دریافت فیض الهی است. از شبت خدمتون حجاب ها کنار می رود، نامحرمی بین عبد و معبود دیگه وجود ندارد، انسان مستقیماً با ذات کبریایی حق تعالی صحبت می کند. و اجیب و دعوت دعا ایزا دعان، موقعی که بنده دعا می کند خدا هم می فرماید اجیب و دعوت دعا ایزا دعان. خب سؤالی که در اینجا مطرحه، سوال این است که چرا لیله مطرح کرد و ازواعدنا موسا بفرمایید اربعین لیله یا ازواعدنا موسا سلاسین لیلتن فاتممناها به عش. اولا چرا لیله مطرح شده؟ آیا لیله یعنی شب؟ یعنی حضرت موسی شب می اومد می خواد روزا بر می گشت؟ یا شب یه معنایی است که اعم از روز و شب را دلالت می کند؟ اون چه می شود استفاده کرد این است که تعبیر به 40 شب به این معنا نیست که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام شبها راز و نیاز میکرد روزا هم بر میگشت، بلکه اربعین لیله یعنی 40 شبان روز، مقصود 40 شب تنها نیست. البته شب خصوصیاتی دارد، زمان راز و نیاز و دعا هست، ولی حضرت موسی 40 شبان روز اونجا بود، نه 40 شب به معنای انفکاک از روز. حالا سوال این است که چرا 40 تا سیتا نه، چرا 40 تا 50 تا نه؟ عدد 40 هم دیگه شما منبرش رفته اید و با مردم صحبت کرده اید. عدد 40 در معارف الهی ما دارای جایگاه خاصی است، یه رمز عددی برای دریافت فیوزات الهی است. تعبیری رسول گرامی اسلام خاتم انبیا محمد مصطفی دارن، فرماید ما اخلص عبد لله عز وجل 40 صباحا الا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. بنده‌ای نیست که 40 بامداد برای خدای متعال خودشو خالص کند مگر اینکه چشمه‌های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود. این 40 جایگاهی است برای فیوزات خداوندی. حالا ادامه دارد، ادامه شو عرض می کنم. یک نکته فقط بگم آیون جمع نکنن، چون میگه سمت تختم اجل. حالا این اتختم الاجل یعنی گوساله را شما انتخاب کردید یا گرفتید، یعنی گوساله را گرفتید یعنی چی؟ ماده اتخذ فضلای ادیب ما توجه دارن دو مفعولی است، ولذا در تعبیراتی مثلا وجود داره که اون تعبیرات راجب حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام هست، اتخذ الله ابراهیم خلیلا. اتخذ چند مفعولیه؟ دو مفعولیه. اینجا فقط خداوند فرموده اتخذتم العجل، یعنی آیا اتخذ اینجا یک مفعولی به کار رفته یا اینجا هم دو مفعولی است؟ میگیم اینجا هم دو مفعولی است. اتخذتم العجل الهن، اله به عنوان مفعول دوم در اینجا مقدره، یعنی گوساله را به جای خدا قرار دادید. حالا چرا به گوساله میگن عجل؟ در لغت آمده عجل یعنی چیزی که با عجله و اینا هست. گوساله غیر از بقیه حیوانات میگن موقعی که متولد میشه کمی میتونه رو پا بیسته، جست و خیز گوساله بیش از جست و خیز عرش و خدمتون گوسفند و امثال ذالک هست. عجل یعنی پرشتاب، اتخذتم العجل یعنی چیزی که پرشتاب و پر حرکت و با جست و خیز هست، این را به عنوان عرش و اله خودتون انتخاب کرده اید. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.